خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
خوش است.
یعنی بس. حال هوای گذشته و آینده و حال و همه رو با این بیت شعر برای تو کامل کرد. درود بر تو.
درود بر شما.
10 صندوق برای شما و شنونده‌های عزیز رادیو سبا از برنامه میدونی میتونی باز میشه و با این شعر شاعر پر آوازی سرزمینمان خیام به برنامه امروز پایان میدیم. درود بر شما احمد فرزانگان و محمد علی عباسی که شرکت کننده در مسابقه ما بودن.
جناب عزیز دلم
قربان شما، خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم.
خدا نگهدار.
میدونی میتونی؟ بله با شمام. شمام میتونید. کافی شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 از رادیو سبا همراه مسابقه میدونی میتونی باشید. مسابقه میدونی میتونی از رادیو سبا ساعت 15 شما میتونید. میدونی میتونید.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز و محترم رادیو سبا که شنونده مسابقه میدونی میتونی بودید. شما هم میتونید در مسابقه میدونی میتونید شرکت بکنید، با سامانی پیامکی ما در ارتباط باشید تا این فرصت برای شما مهیا بشه. درود بر شما، خدا نگهدار.
میدونی میدونی اگه بخوای میتونی، وقتی که تو بدونی میدونی میتونی میدونی میتونی پس کنار ما میمونی. میدونی میتونی چی گفتی؟ میتونی یعنی میدونی که میتونی، پس بفرما 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 تو کی میدونی میتونی. بیا اینجا منتظریم ما، منتظریم ما بهتر کنی. تنها مشکل اینه که یه کمی سخته. تو میزونی.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، برنامه بعدی رو با هم بشنویم به نام لبخند خوبان.
پس دمپر کلوله و توپ و تو فرقاینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله ممله تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
چه پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه. برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگوه
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگه سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی کنن و لبخند رو از یاد نمی برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
از خستگی تلو تلو میخوردیم، شوخی نبود. بیش از 7-8 ساعت راه رفته بودیم، اونم چی؟ از روی صخره ها و ارتفاعات. موقع برگشتن، وقتی که بچه ها نه نای حرف زدن داشتن و نه پای رفتن، سرگروهمون گفت برادر با یه صلوات در اختیار خودشون. همه خندهشون گرفته بود، چون دیگه واسه کسی اختیار و توانی نمونده بود. یکی از بچه ها گفت برادر، اگه در معاصره دشمن بودیم چی میگفتی؟ اونم که در حاضر جوابی کم نمی آورد گفت هیچی، میگفتم برادرا با یه صلوات در اختیار دشمن. دعای کامل از بلنگو پخش می شد و در گوشه و کنار هر کسی برای خودش مناجات می کرد. اون شب میرزایی و جعفری بالای تپه نگهبان بودن. میرزایی حدود 2 کیلو انار با خودش آورده بود بالای تپه که موقع پستش اونو بخوره. وقتی موقع دعا همخونی می کردن، میرزایی انارا رو فشرده می کرد و بعد از ذکر مصیبت و گریه اونا رو یکی یکی همونطوری که سرش پایین بود می مکید. کاری که گمون نمی کنم تا به حال کسی کرده باشه. برگشتم بهش گفتم مرد حسابی، بابا جون، یا بخور یا گریه کن، آخه هر دوتا که با هم نمیشه. ولی خب اون نشون داد که میشه. معلمی از نهضت سوادآموزی به منطقه اومده بود. بعد از تقسیم نیرو به واحد ما ملحق شد. مثل آبی که دنبال گودال میگرده، اینجا و اونجا در پی برادرهای بیسواد بود تا کلاس نهضت رو براشون دایر کنه. چند نفری جمع شدیم. روز اول پرسید تو شماها کسی هست که خوندن و نوشتن بدونه؟ یه نفر دست بلند کرد. اونم اومد و گفت حالا بنویس نان. طرف کمی گچ تو دستش پایین و بالا کرد، هی تو انگشتاش چرخوند. معلوم بود که نمیدونه. مکسی کرد و گفت آقا نون بربری باشه یا لواش؟ یکی از بچه های جانباز یه دستش از کتف قطع شده بود. به سختی میشد باور کنی که احساس نقص و کاستی کنه. به اندازه همه اونایی که 4 ستون بدنشون سالم بود میدوید و کار میکرد. امکان نداشت بذاره کسی مراعاتشو بکنه. بچه هم که اینقدر اونو سر حال میدیدن به شوخی بهش میگفتن الان تو اینجایی؟ دستت ببین کجاست که حیوانا دارن میخورن و دعات میکنن، میگن به به چه ماهیچه هایی، چه بر و بازویی، چه مچی، به به. از بچه های خط نگهدار گردان صاحب زمان بود. میگفتن یه شب که به کمین رفته بود صدای مشکوکی میشنوه. با عجله به سنگر فرماندهی میاد و میگه بجنبین که عراقی ها در حال پیشروی هم. ازش میپرسن از کجا میدونی که عراقی هم؟ شاید اونا رو با نیرای خودی اشتباه گرفته باشی. میگه نه بابا، با گوشهای خودم شنیدم که عربی صرفه میکردن. اکبر کاراته پاشو کرد توی یک کفش که هر گروهی که مسابقه رو باخت باید کولی بده. همه گفتن نه. اونم گفت باید کولی بده. بالاخره همه راضی شدن و گفتن خیلی خب باشه. بازی شروع شد. همه‌ای به پا شد. اما از بخت بد اکبر کاراته و گروهش مسابقه رو باختن. حالا باید کولی میدادن و بچه ها رو تا دم سنگر فرماندهی می بردن و بر می گردوندن. هر کس سوار گردن کسی شد تا رسید به اکبر آقای کاراته. آقای رادی سهم اون شد. بله، آقای رادی ماشالله ماشالله یه 100 کیلویی بود. اکبر آقا گفت بابا من نمیتونم، من می ترکم. خواست فرار کنه. رادی یقشو گرفت و گفت کجا کجا؟ خودت خواستی؟ بعدم سوارش شد. اکبر آقای ما هرچی زور زد نتونست طرفو بلند کنه. بچه ها کمکش کردن. صورتش سرخ شده بود و داشت منفجر می شد. خودشو به زور جلو برد و رفت سمت کانال آب. رادی داد زد و خواست چیزی بگه که اکبر رفت و با سر افتاد توی باتلاق کنار آب. اکبر افتاد، آقای رادی 120 کیلویی هم افتاد روش. اکبر داشت خفه میشد که احمدی داد زد: آهای بچه ها، اکبر پکید، خفه شد، برید کمکش کنین. و بعد دویدن و رادی رو از روی اکبر بلندش کردن. اما اکبر همینطور دراز به دراز افتاده بود تو باتلاقا و داشت دست و پا میزد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
خدایش کسی رو در جمع خودمون، شاید هم در هیچ نقطه منطقه نداشتیم که کشت مرده این باشه که دیگرون برای سلامتیش صلوات بفرستن. اصلا جبهه جایی نروا نبود. هر کی هر چی داشت برداشته بود، آورده بود، ریخته بود تو دوری دوست، گذاشته بود وسط که خرجش کنه. با این همه در شوخی با بود. فرمانده و نیروها بعدشون نمی اومد که گاهی برای هم نقشهی بکشن و خوشوبشی بکنن. خبر خوش عملیات همه جا رسیده بود و بچه ها باید این وجد و نشاط و از خود بی خودی و یه جوری بروز می دادن. چه کسی بهتر از فرمانده تیپ که تا چند دقیقه دیگه می خواد سخنرانی کنه؟ هنوز نیومده بود پای کار و پشت میکروفون، ببخشید، یعنی بلنگوی دستی، که یکی از برادرها پا شد و شروع کرد به ابراز احساسات که برای سلامتی فرمانده من. ای دل غافل، اسمش یادش رفت. و اون که حالا بلنگو رو تو دستش داشت، دور رو از دست جمع گرفت و اضافه کرد: سلامتی فرمانده من آقا امام زمان صلوات. بچه ها صداش میکردن حسین لاتی. عتیقه‌ای بود، ما هم دوستش داشتیم، سر نترسی داشت، روی لوتیگریش هم که بودا نمیذاشت به ما بد بگذره. مشتری پر و پا قرص جبهه بود، از هیچ کاری هم رو گردان نبود. هوای برا بچه های کم سن و سال و ضعیف و نعیف و خیلی داشت. اسمش بود که هفته یه بار شهر داره، اما در واقع همیشه به راه بود.
از اون باباها و پدرهایی بود که بچه ها بهش میگفتن عمو. منطقه که میومدن دیگه دلشون نمیخواست برن. همه ی کس و کار و دار و ندارشون جنگ و جبهه بود. پدرشون، مادرشون، زن و فرزند و دوست و آشناشون همه رو فروخته بودن به جنگ. البته خب نه مفته مفت. یه وقت نگاه میکردی به اطرافت، میدیدی بعضی در طول 8 سال جنگ 8 ماه با خانوادهشون زندگی نکردن. با صد رحمت به مجردا که سراغ مامانه رو می گرفتن، متعلا که دیگه هیچی، انگار نه انگار. برای همین گاهی هم که صحبت از وام ازدواج و تهیه و تدارک مقدمات زندگی برای یکی از برادرها بود، به کسی که احیانا توی این صندوقای قرض‌الحسن دوست آشنا داشت می گفتین: میگم جانم ببین، وام طلاق نمیدن حاجی یه سفر بره خونه مادر بچه ها رو بفرستتش منزل باباش؟ چون این خونه برا و خرجی بده که نیست. میترسم ما اگه پا پیش نذاریم و خانمش یه وقت پاش بیاد اینجا و حسابی از خجالتش در بیاد. دیدنی بود برخورد بچه ها با اسرای دشمن بعثی در روزای اول جنگ. اینکه یه الف بچه با 2.5 قد و بال بیاد یه مشت افراد گردن کلفت سیبیل از بناگوش در رفته رو بندازه جلو و خودشم با دل شیر بهشون بگه یلا 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 یلا. بیچاره اسیرا هرچی میگفتی مثل توتی تکرار میکردن و
کاری هم به درست و غلطش نداشتن. از اون جالبتر عربی صحبت کردن بچه‌های خودمون بود. به محض اینکه یه نفر سر و دمش می جنبید و فکر فرار به سرش می زد، تنها چیزی که بلد بودن این بود که سلاحشو می گرفتن و بهشون می گفتن لا یمکن الفرار من حکومتک. حالا اونا چی می فهمیدن خدا عالمه، اما هنوز که هنوزه هر وقت یادمون میاد بی اختیار خندمون می گیره و به خودم میگم ما هم از حق نگذریم عربیمون بد نبوده. شیخ جدی گرفته بود، قضیه برای اون شوخی بود. هر کسی چیزی میگفت، از هر دری سخنی، و اونم مرتب تذکر میداد که برادرها تا میتونن غیبت کنن، از این و اون بگن تا راه نمود نکنه و ما زودتر برسیم. این عبارتو به قدری بی‌طعنه و کنایه میگفت که کم مونده بود ما باورمون بشه. حاجی که فوق‌العاده سنگین و رنگینم بود، خیلی با احتیاط پرسید حالا برای چی غیبت کنن؟ بلا فاصله جواب داد معلومه خواه، واسه اینکه شهید نشیم دیگه. حاجی بو برده بود که داره مزاح میکنه، اما هنوز خاطر جمع نبود. برای همین یه لبخندی زد و گفت میترسی بهشت امروز که جمعه از تعطیل باشه و بچه ها پشت در بمونن؟ اونم گفت نه، برای اینکه اگه برادر شهید بشن جبهه خالی میشه، اون وقت کی میخواد با صدام حساب کتاب کنه ها؟
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
جیری که مکنون میشنوید اعلان وضعیت قرمز و معنی و مفهوم آن این است که
هنوز بقیهشو نگفته بود که موج انفجار یه بار دیگه تن زمین و زمون رو لرزوند و بعد هر کس هر کجای پناه گرفته بود اومد بیرون و رفت پیکارش، چون دیگه دیدن مرد اصابت موشک برای کسی تازگی نداشت. آخه طی چند روز چندین بار این وضعیت تکرار میشد و بالاخره سر راه آدم میدید موشک کجا خورده و چقدر خرابی به بار آورده. ما هم که تو منطقه چشم و گوشمون پر شده بود از اینجور چیزا. با این اوصاف همونطور که تو شهر پرسه میزدیم رسیدیم به محل حادثه. تنابی رو حائل کرده بودن تا افراد متفرقه مانع عملیات کمک رسانی و نجات مجروحین نشن. زیدی که کنار ما ایستاده بود و ظاهراً به سر و ازش نمیخورد که توی شهر با این شرایط مونده باشه، رو کرد به یکی از بچه ها که در حاضر جوابی سرمشق همه ما بود، گفت اخوی جان چه خبر اینجا که اینقدر شلوغه؟ اون در کمال خونسردی گفت
چیز مهمی نیست، دوباره میسین که یه موشک 6 متری افتاده تو کوچه 2 متری، طبق معمول گیر کرده و مردم دارن کمک میکنن بلکه بتونن درش بیارن.
بنده خدا معطل مونده بود که چه عکس العملی نشون بده که رفیقمون بر افاضات خودش افسود که
آره این موشک غریبه است و تو این شهر جایی رو بلد نیست، اون مرتیکه رو بگو که اونو رای میکنه، اون باید ملاحظه بکنه، یا کسی رو باش بفرسته یا اسم و آدرس محل رو بذاره تو جیبش. آخه
بیچاره تازه فهمید که داره باش مزاح و شوخی میکنه، تبسمی کرد و گفت داشتیم. دوست ما هم در جوابش آخرین تیر و ترکش شوخی رو به سمتش رها کرد که
نه نداشتیم، ولی خب خریدیم.
هیچ جوری سر زیر بار نمی برد
خیلی وسواس داشت، در حد همه فرمانده‌ها بود، منتها بیشتر از اینها از خودش توقع داشت. کارها حسابی گره خورده بود و اون یکی از نیروهایی بود که میتونست به راحتی بعضی از اونا رو با دست با کفایتش وا کنه. اما اون از گردان خودشون به این گردان که کسی اونو نمیشناخت اومده بود. اومده بود تا بتونه بدون سر و صدا و بی نامونشون انجام وظیفه کنه. غافل از اینکه لوش داده بودن، کار از کار گذشته بود. همه داشتیم به سخنرانی فرمانده گردانمون گوش می دادیم. بحث وضع تدارکات و تجهیزات گردان بود و بازسازی نیروها و سازماندهی جدید که یه مرتبه حاشیه رفت و گفت من از این فرصت استفاده می کنم و برادر فلانی رو، همون برادر لورفته رو، به عنوان معاون خودم معرفی می کنم. هنوز صدای صلوات حمایت بچه ها قطع نشده بود که هراسون بلند شد و اومد پای میکروفون که حاجی چیزه که حاجی اضافه کرد تو قبول کن بعدن ما با هم صحبت می کنیم. کمی آروم گرفت و بعد از تموم شدن جلسه دست حاجی رو سفت چسبیده بود که صحبت میکنیم. بله صحبت میکنیم. حاجی هم با خونسردی میگفت چه صحبتی؟ حرفی داری برو با بچه ها بزن، ما حرفی نداریم با هم. یخ کرده بود. بچه هم به شوخی و جدی یکی میگفت تسلیت عرض میکنیم، یکی دیگه گفت انشالله که آقا غم آخرت باشه، یکی دیگه به تسلا اومده گفت خدا صبرتون بده واقعا سخت آقا، یکیم روغنداغشو زیاد کرد و گفت حالا کاریه که نباید میشد شده دیگه، خودتو ناراحت نکن. بقیم میگفتن ما هم در غمتون شریکیم و از این حرفا. حاجی هم تو دلش میگفت اگه بدونم کدوم شیر پاک خورده این کارو کرده داغ عملیاتو برای همیشه به دلش میگفت. راننده کهنه کاری بود، به همراه چند نفر دیگه اوردنش جبهه برای رانندگی. ظاهرن پای یکم داشت. بعد از یکی دو روز گشت و گذار تو منطقه و خوش و بش با بچه ها، وقت اون رسیده بود که ماشینی رو تو یگانمون تحویل بگیره، ماشینی که رانندهش بعد از چندین ماه حضور در جبهه تازه تصفیه حساب کرده بود. نگاه معناداری به تویوتا لند کروز میکرد. براش خیلی عجیب بود. لابد با خودش فکر میکرد یعنی میشه تا این اندازه سقف ماشینی رو مچاله کرده باشن؟ این براش معما شده بود. در این حال روش هم نمیشد که تو جمع بچه چیزی بگه. یکی از برادرها ضمن سایر توضیحاتی که راجع به چگونگی وضع ماشین میداد خیلی جدی برگشت گفت این تویوتاهای مدل جدیده، همشون همین طورن، یعنی بیش از اون که با چرخ راه برن با سقف راه میرن. بعدش هم همه زدن زیر خنده. اون بیچاره هنوز مطلبو نگرفته بود که دوستمون ادامه داد منظورم اینه که از تو به یک اشارت از او به سر دویدن، از اون ماشیناست که میگن سر پیچ من پیچیدم و او نپیچید، تا دلت بخواد برات پشتکوارو میزنه، کافی موقع دور زدن فقط کمی سرعتت بسیجی باشه آقا جان، اون وقتی که باید محکم فرمونو بچسبی تا از پنجره موقع غلط زدن ماشین رو زمین به بیرون پرواز نکنی. بیچاره با همه سوابق شوکه شده بود، نمیدونست چی باید جواب بده. شایدم تو دلش میگفت عجب گیری افتادیم. و گفتم راننده تدارکات بشم، خط نرم، اما گمون نمی کنم با این توصیفات سر سالم به گور ببرم.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
شرکت صنایع کاخشی بیستون با بیش از 15 سال سابقه تولید توانسته است با تولید محصولی با کیفیت و قیمت مناسب سهم قابل توجهی از بازارهای داخلی و خارجی این صنعت را به خود اختصاص دهد. هر هنر از عشق می آید پدید، عشق بود و بیستون آمد پدید. صنایع کاخشی بیستون.
چطور شد سلامتی؟
وانیا
چه با کیفیتی؟
وانیا
پر از طعم تازگی.
وانیا
لواشک خوشمزه.
وانیا
آلوچه با مزه.
وانیا
از میوه های تازه.
بالو
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021-2214-1590 www.gilsa.ir. گیلسا.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌ها حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیته ایزوفام، بنابر کیفیت است.
فرش عظیم‌زاده در جهان می‌درخشد. اصالت، تنوع، زیبایی، طرح‌های ماندگار، همه چیز را یک جا بخواهید. تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان شهید فیاضی، خیابان فرشته. فرش عظیم‌زاده.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم حالا. دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
شیرالات بهداشتی آرتین، تولید کننده و صادر کننده انواع شیرالات بهداشتی. آرتین با شبکه فروش و خدمات پس از فروش گسترده در یک قدمی شماست. آرتین، برای جاری کردن زیبایی.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره.
آی بله،
ماشینی فانتزی دست باف داره.
آی بله،
مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر. مهد فرش مرکزی اقساط داره.
آی بله،
فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین.
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله،
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با بخش دوم از مجموعه برنامه های امروز رادیو سبا همراه لحظه هاتون هستیم. درود بر شما عزیزان. خدمتون عرض کنم در فرصتی که داریم، همکارانم در این بخش رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. خانم مجد آقا محمدی تهیه کننده این بخش هستن، آقای امید آریایی صدا بردار ما هستن، آقای محمد کثیری هماهنگی پخش و ارتباطات به اتفاق بنده، ارادتمند شما نازنینان معصومی هدانشاد. انشالله تا ساعت 22 در کنارتون خواهیم بود. امیدوارم برنامه ها رو تا این لحظه پسندیده باشید و تا ساعت 10 شب ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 16 رو خدمت